سلام علیکم و رحمت الله. هدیه کنید به آقا رسول الله حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا امیرالمومنین، آقا امام حسن مجتبی و ابا عبدالله حسین، صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه کنید به آقامون زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم و آقای امام رضا علیه السلام، صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هدیه کنید به آقامون امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و آقامون بقیت الله، صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. هدیه کنید به روح پرفتوح حضرت امام، شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای خدمت، شهدای جنگ 12 روزه و همه کسانی که سالهای گذشته بین ما بودن و الان اسیر خاکن، در گذشتگان از این جنگ پدر من حقیر، صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان. ما یک فاطمیه اول داریم و یک فاطمیه دوم. علتش هم در روایتی هست که بزرگان دین نقل میکنن، میفرماد که پیغمبر وقتی به شهادت رسید 75 روز بعد حضرت زهرا به شهادت رسیدن و 75 به عربی میشه 75، یعنی 75 روز، 75 یوم. و زمان قدیم نقطه نمیذاشتن وقتی مینوشتن و به خاطر همین بین 75 و 95 اختلافه. 5 که همون 5 است، 5 که خونده نمیشه، نقطه باشه نباشه همون 5 خونده میشه، ولی اللحاظ شکل دندانه 75 و 90 شبیه هم نوشته میشه. و یواش یواش سالها که گذرا شد و سپری شد، گفتن که 75 یا 95. به خاطر همین برخی گفتن روایت 75 روز بعد از پیغمبر صحیحه، برخی گفتن روایت 95 روز بعد از پیغمبر صحیحه. علت دیگری هم هست که مهمترین علتش همین بود که گفتم خدمتون عرض کرده باشم. انشالله که بعد از سالها خدمت شهادت نصیب هممون بشه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. هدیه کردیم به کل 14 معصوم، اسم بردم، اما صلواتی که باید میدادید که گناهان رو از بین ببره کامل و مخصوصا این خمودی و بی‌حوصلگی رو از بین ببره، یه صلواتیه که همه چیز رو بشکافه و بشوره و کنار ببره و اون صلوات، صلوات بلند بر محمد و آل محمد. دیدید یه مقدار اثر رو میذاره این صلوات بلند. گریه هم همونطوریه، شما باید تصمیم تو بگیری، اگه گریه کنی باید بلند بلند گریه کنی، اگه گریه کن نیستی که هیچ. این بلند بلنده خیلی اثر داره. نهج البلاغه چند بخشه؟ سه بخش. بخش اول نامه ها، خطبه ها و حکمت های امیرالمومنینه. یعنی این سه بخش تقسیم میشه به خطبه، نامه و حکمت. تو یکی از نامه ها، نامه 69، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد که و تمسک به حبل، به حبل القرآن، و تمسک بجوید، چنگ بزنید به ریشه قرآن، به این ریسمان الهی که قرآن باشه. و تو خود قرآن هم هست، کمکم کنید. و اعتصمو به حبل الله ولا تفرقو. قرآن میگه، میگه به این قرآن، به این ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشید. ببین وقتی میگه که و اعتصمو، وقتی میفرماد که به این ریسمان الهی چنگ بزنید، معلومه که یه اتفاقی قبلش افتاده. ببین یه موقع میگم که این کاغذ رو بگیر، یه موقع میگم یه وزنه بزرگی بلندی میخوام پرت کنم، میگم حواست باشه بگیرش، یعنی وزنه سنگینه. یه موقع هست میگم آقا این تناب رو بگیر چنگ بزن بهش نگهش دار، اونجا معلومه که یه چیز مهم و یه حکایتی داره، یعنی تو داری غرق میشی، تو داری میافتی پایین، داری میافتی توی منجلاب، توی گودال عظیم، توی جای تنگ و تاریک و گودال و چه میدونم سیاه چال و اینا. وقتی میگه چنگ بزنید نگه دارید، وقتی میگن چنگ بزنید، ناخون و این چیزا یاد آدم میاد دیگه، میخواییم نگه داریم محکم. میگه اینطوری چنگ بزنید، قرآن رو اینطوری حفظ کنید. بذار من یه فارسی ساده تر معنی کنم، میگه چار چنگولی حفظش کردم فلان چیزا، درسته؟ یا میگن با چنگ و دندون حفظش کردم. قرآن اینطوریه. من دیشب به خدام هیئت میگفتم، چند تا دوستان، در مورد فضای مجازی گفتم خیلی مهمه، مثل صابون نارشام شما مهمه، این کار، کار شما، خادمی شما. مثل ناخون گرفتن نیست که هفته یه بار، در روز یه بار، دو هفته یه بار حالا یه ناخونی بگیریم، اگرم نشد حالا یواش یواش با دست دیدی بعضیا میگیرن میندازنش کنار. یه چیز مهمه، مثل صابون نارشام شما مهمه که بهش اهمیت بدی. ولی قرآن حالا تو خونه چجوریه؟ دقت کنید. بعد پیغمبرم حدیثشو داره، یعنی تو نهج البلاغه بود، تو قرآن بود این قضیه که به قرآن تمسک بجوید. پیغمبرم حدیثشو داره، خیلی حدیث واضحیه، همتونم بلدید. انی تارکون فیکم ثقلین یا ثقلین، من دو چیز گرانبها، دو امانت گرانبها بین شما گذاشتم، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگه به این قرآن و عترت چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. خدا و اهل بیت، اهل بیت هر سه روز یک بار قرآن رو ختم میکردن، یعنی فرض کنید یکم، دوم، سوم ماه یک بار ختم قرآن، چهارم، پنجم، ششم دو بار ختم قرآن، هفتم، هشتم، نهم سه بار ختم قرآن. یعنی توی یک ماه 10 بار قرآن رو ختم کردن. من میفرمودن که ما بیشتر هم میتونیم قرآن رو ختم کنیم، ولی به حرمت قرآن این کار رو نمی کنیم. قرآن چی میفرماد؟ و رتل القرآن ترتیلا، با ترتیل قرآن رو بخونید، یعنی یواش یواش. روزنامه که نیست که همینطوری سریع، دیدی مثلا سوار هواپیما میشی روزنامه برات گذاشتن اونجا، 30-40 برگم هست روزنامه. من نمیدونم حالا این روزنامه چرا بازم چاپ میشه، واقعا دلیلش رو نمیدونم. یکی از
دوستان میگفت که علتش به خاطر این ورقهایی است که پول میگیرن و ارز میگیرن. حالا بماند، ولی خب اون روزنامه 40 برگی رو تو 5 دقیقه میخونی، تو 2 دقیقه میخونی، همینطور روزنامه وار اسمش رو شده دیگه، روزنامه وار میخونی میری کنار. ولی قرآن اینطور نیست، و رتل القرآن ترتیلا، شما باید آروم آروم بخونی. شباهت دیگه قرآن به اهل بیت چیه؟ به هر دوشون ظلم شده. قرآن آتیش زدن در خونه حضرت زهرا را هم آتیش زدن، در خونه امیرالمومنین آتیش زدن. نگاه به قرآن وقتی شما میکنید باید احساس کنید که نگاه به چیه. شما تصور کنید یه شخصی بگه که آقا من هر روز نیم ساعت به صورت حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه یا صورت آقا امیرالمومنین یا صورت امام حسن یا صورت امام حسین یا یکی از اهل بیت اسمت و طهارت، فرق نمیکنه، من روزی نیم ساعت به صورت پیغمبر نگاه میکنم، انصافا جواب شما چیه؟ آقا یه شخصی الان باشده میگه من روزی نیم ساعت به این قضیه نگاه میکنم. نگاه به قرآن مثل نگاه به صورت حضرت حجت ابن الحسنه، مثل نگاه به صورت آقا امیرالمومنینه. این جوریه، یعنی فرقی تو این دوتا نیست که شما نگاه به قرآن کنی یا نگاه به امیرالمومنین کنی. النظر الى مصحف عباده، نگاه به مصحف قرآن عبادت، النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عباده، اینم فرق نمیکنه، این یکی هن. الان آقا دوجدش قرآن خون، یعنی نگاه کرد به صورت آقا امیرالمومنین. لذا تا میتونید قرآن رو باز کنید، اگرم نمیخونید باز کنید نگاه کنید، در این حد که میتونیم دیگه. آقا تو مغازه ایم، تو خونه ایم، پشت فرمونیم، قرآن رو باز کنیم، حس خوندنش هم نیست، باز کن نگاه کن، یه نگاه به آقات کرده باشی. ببین اینطوری قشنگ میشه، اینطوری حسش میاد. و خدا به حق، خدا رو به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم که ما رو عاشق خودش کنه، ما رو عاشق قرآنش کنه. به خدا قسم سالها میگذره، من خیلی به این قضایا فکر میکنم و واقعا اذیت میشم، سالها میگذره میبینیم ما دل به چیز دیگه ای دادیم و سن که میره بالاتر میبینیم اه اصلا هیچی به چیه. یعنی میگذره تو میخوای یه خونه ای، ماشین، چیزی بخری، بعد مثلا میشه 30 سالت، 40 سالت، 50 سالت، حالا خریدی یا نخریدی، برای بچه گذاشتی یا نگذاشتی. اون کسی که برای بچه هیچی نذاشته، بچه میخواد از صفر شروع کنه، بالاخره تا 30-40 سالگی یه خونه ماشین چیزی میخره. اون کسی که یه خونه ماشین واسه بچه گذاشته، بچه تلاش میکنه خونه ماشین رو بکنه 300 متر 400 متر ماشین رو بکنه مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد. اون کسی که دوتا خونه و دوتا ماشین رو نمیدونم فلان گذاشته، بچه تلاش میکنه اونو بکنه یه کارخونه یه کارگاه. اون کسی که یه کارخونه گذاشته، بچه تلاش میکنه بکنهش دوتا کارخونه 3 تا کارخونه، متوقف که نمیشه، هیچ فرقی نمیکنه. تو میخوای بذاری بری دیگه، حالا تو میخوای بذاری بری، این همه تقلا برای چیه؟ و بعدش که میان اون دنیا میبینن که عشق بازی با خدا، با قرآن، با اهل بیت تو دنیا چقدر حال میداده، همه میزنن تو سر خودشون، میگفتن دنیا چه فرصتی برای عشق بازی بود، برای حال کردن. اینطوری بگم من، دنیا چه فرصتی برای حال کردن بود، ما نمیدونستیم، ما فکر کردیم که همش دردسره. واقعا هم انگار دردسره، حسش نیست. از ماها بپرسی، از مثل منی بپرسی، میگه حسش نیست، نماز هستش نیست، 5 صبح 5 و 3 4 دقیقه صبح باشی نماز صبح بخونی، قرآن رو باز کنی، عربی حالا فارسی بود چی میشد مگه، خمس میخوای بدی، پول بدی آخوند، یعنی همش بر ما سخته همه جورش. ولی کسی که عاشق، همه رو یه طور دیگه میبینه، نگاهش جور دیگه است. پیغمبر فرمود که 3 چیز روز قیامت از ما شکایت میکنن، یکیش همین قرآنه. علت چیه؟ میگه منو مهجور گذاشتن، کاری با من نداشتن. علت اینه، تورات و انجیل مگه کتاب آسمانی نیست؟ بله. همین انجیل رو میگن 69 تا نسخه ازش هست توی دنیا و خودشون میگن 4 تاش خیلی معتبره. 69 تا انجیل ما داریم، تورات هم همینجور تحریف شده، تحریف لفظی شده. قرآن تحریف شده یا نه؟ بله قرآن هم تحریف شده، ولی فرق داره با تورات و انجیل. تورات و انجیل لفظ کلام تحریف شده، قرآن در معنا معنوی تحریف شده. یعنی نتونستن قرآن رو لفظش رو تحریف کنن. چرا؟ چون خدا فرمود انا لهو لحافظون، ما حفظش میکنیم و حفظش کردیم، لفظش رو حفظ کردن، همونه. حالا برخی میگن که شاید آیات مثلا جابجا شده باشه، مثلا تغییراتی باشه، که همون هم خیلی ها قائل نیستن، ولی در لفظ چیزی نشده، در معنا تحریف شده. ما 73 تا فرقه ایم، همش هم یه قرآن رو قبول داریم. خوبی مسلمان ها ایناست، این چیزاست. و میفرماد که همین قرآن اگه از اهل بیت جدا بشه دیگه فایده ای نداره. قرآن با این عظمت اگه از اهل بیت جدا شه فایده نداره. و بریم بالاتر، خوب دقت کنیم، میخوام حرفای مهم میبزنم. اگه حسش اومد از اون شباش دیگه از اون حرفا بزنیم. دقت میکنیم شبای فاطمیه و شب قدر مستقیم وصل میشه با آقا امیرالمومنین. اگه وصل شه مجبوریم یه سری از این حرفا رو بزنیم. حالا اگه حسش اومد، اگرم توفیق داشتم. کجا بودیم؟ تو این ذهن بودم که، تو این فکر بودم که بگم نگم سر حرفا رو، ولی خب دیگه. یه صلوات بدید آقامون امیرالمومنین. این قرآن اگه از اهل بیت جدا بشه فایده ای نداره. و اگر ما درست بفهمیم، به نظرتون چی میگیم؟ شما دومش رو بگید، من اولش رو میگم. قرآن از اهل بیت جدا شه، شما توی این مدت که هیئتی بودید چی فهمیدید؟ بگید قرآن منهای اهل بیت. دومش رو بگید. کفر دیگه، انحراف، امکان نداره دیگه. ببین پله اولش اینه، قرآن منهای اهل بیت فایده نداره، ولی اصل و تکمیلش اینه، قرآن منهای اهل بیت همش ضرره. یعنی کامل تو را از مسیر حق جدا میکنه، کامل زلالت نه هدایت. یه مثال ساده براتون بزنم. بله دیگه، میشه امثال هم دیگه، اشعث و نمیدونم ابن ملجم و امثال هم. دقت میکنی این قرآن رو شاید براتون سوال باشه، مگه میشه؟ قرآن بالاخره نوره دیگه، نورون علا نور، پس چطوری میشه که این به زلالت میکشونه؟ برای خود من مدت‌ها سوال بود، آخه مگه میشه یه چیز به این عظمتی بشه زلالت؟ ولی میفهمد که منهای اهل بیت به زلالت کشیده میشه. یه مثال ساده بزنم، بگن یه داروخونه بزرگ به اندازه کل فردیس درست شده، تمام بیماری‌های جسمی که وجود داره تو این داروخونه دواش هست. شما از یه سرماخوردگی ساده بگیر تا سرطان بدخیم، حتی داروی بیماری‌های اخلاقی هم توش هست، داروی بیماری‌های روحی هم توش هست، داروی بیماری‌های عاطفی، شکست عشقی خورده، نمیدونم از این چیزا، همه چی توش هست. بعد میگن که خب آیه فلانی شما برو داخل این داروخونه دارو تو بردار. تو وارد داروخونه میشی میگی این همه دارو من کجا بدونم داروی سرطان من کدومه؟ حالا گیرم پیدا کردم، چند دوز بخورم، چقدر بخورم، چه ساعاتی از شبانه روز بخورم؟ یعنی نه تنها مشکلت حل نمیشه، بلکه مشکل ده چندان میشه. دقت میکنی؟ اصلا میمونی که این چیه، من باید چیکار کنم با این قضیه؟ مثل افرادی که میگفتن ما پولدار بشیم مشکلمون حل بشه. تقریبا همه، اینقدر اگه مذهبی باشه، یعنی اینقدر اگه دین خدا رو بفهمه، هر کسی به یه مقدار پول بلایی رسید گفت به خدا قسم قبل این که یه مقدار بعضاً پایین تر بود راحت تر بوده. این جمله من یادتون باشه، انشالله به پول برسید، انشالله به خیلی پولای آنچنانی و ظرفیتش و جنبش و اینا، ولی حتما اینو خواهید گفت که آقا قبل این که مثلا بی پول بودیم این خیلی برامون راحت تر بود، الان همش شده دردسر، همش شده اعصاب خردکنی و چیزای شبیه این. یعنی واقعا هر که با مش بیش برفش بیشتر، واقعا این شکلیه. پس کسی که بره وارد داروخونه بشه اگه طبیب نباشه فایده نداره. خود قرآن میگه ما هو شفاون، ما شفاییم. وقتی میگه ما هو شفا یعنی داروی سرطان هم توشه. آقا چه ادعایی کردی داروی سرطان تو قرآن شماست؟ آره. از کجا گفتی؟ نشونش نمیدونم. خب بی سواد، طلب بی سواد اگه نمیدونی چرا میگی؟ میگم آقا خودش گفته شفا هم. من چه میدونم، شفا برای همه چیزه، حالا داروهای جسمی گرفته تا روحی. روحی که سخت‌تره که، پس حتما داروی سرطان تو قرآنه. از کجا بفهمیم؟ بذار صاحبش بیاد، بذار مفسرش بیاد، بذار حضرت حجت ابن الحسن بیاد توضیح بده بفهمیم چی به چیه. ما که نمیدونیم چی به چیه. برای همین خدا میفرماد به طبیب نیاز داره. تو وارد اون داروخونه بشی طبیب نباشه هیچ فایده ای نمی کنه. لذا علمای ما مثل امام خمینی ببینید چی میگن در مورد تفسیر قرآن. اگه وقت کردید یه کتابی داره به عنوان تفسیر سوره حمد. عجب کتابیه، عجب کتابیه. خدا لعنتشون کنه این علمایی که نذاشتن ادامه پیدا کنه این تفسیر، مخصوصا علمای مشهد اون سالها. امام خمینی 5 جلسه سوره حمد رو تفسیر کرد. تفسیر انقدر عجیب و غریب بود، به 5 جلسه که رسید علمای مشهد جمع شدن، یه عدهشون جمع شدن گفتن اگر این تفسیر ادامه پیدا کنه، این کفرگویی ادامه پیدا کنه، ما حکم ارتداد شما رو میدیم، ما میگیم شما مرتد شدید، ما میگیم شما کافر شدید. من خودم حوزه علمیه مشهد میخواستم برم انتقالی بگیرم درس بخونم، سالهای گذشته بوده، باشه 15 سال پیش، چند روز هم رفتم. برخی از اون آقایون میگفتن که لیوانی که مقام معظم رهبری توش چای میخوره آب میخوره نجسه، نعوذ بالله. چرا؟ چون فلسفه میخونه ایشون، فلسفه درس میده. آقا کی؟ 15 سال پیشه، من از 50 سال پیش 100 سال پیش حرف نمیزنم. جهل که دیگه شاخ و دم نداره، جهل مدرن الان هست دیگه. آقایون میگن زندگی آزادی، زندگی فلان، بعد میبینی که یه شخصی رو گرفته لباس سگ بهش پوشونده، اون شخص قلاده داره و اینا. جهل مدرنه دیگه، دنیا به سمت انحطاط داره میره اصلا. یعنی خدا انقدر این دنیا رو منحط میکنه. امروزی که بچه ها میگو بچه های ما راحتن ها، گوشی اومده، نمیدونم یواش یواش داره کربلا ساخته میشه، نجف داره خوشگل میشه، خیابونا داره ترتمیز میشه، نمیدونم پیشرفت. گفتن تو واقعا دهنشون آسفالت دارین. اصلا دنیا روز به روز داره سمت انحطاط کشیده میشه. انقدر دنیا سخت میشه، انقدر سخت میشه که همه یا بگن غلط کردن یا به غلط کردن بیافتن، که بگن آقا ما بدون حضرت حجت نمیتونیم، که آخر بفهمن بدون صاحب نمیشه زندگی کرد، بدون طبیب نمیشه زندگی کرد. ولی اینی هر روز داره یه بیماری جدید میاد، خوشخیم، بدخیم، توده، موده، دیدید دیگه، خودتون دارید مشاهده میکنید. لذا تو اون درس تفسیر امام خمینی فرماد که کل قرآن خلاصه شده در سوره حمد و کل سوره حمد خلاصه شده در بسم الله الرحمن الرحیم و کل بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده در با، در اون ب، و همش خلاصه شده و همه قرآن در اون نقطه زیر با بسم الله هست. ما بعد با روایات که تطبیق میدیم میبینیم امیرالمومنین فرمود انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر با هستم در بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر با عظمت انسانی و الهی که داره، با اون روح بلند پرفتوهش، پیغمبر عظیم الشان اشرف مخلوقات، ایشون اومده که توضیح بده ولایت امیرالمومنین، چون غیر از او کسی نمیتونست شرح بده چقدر طول و تفسیر داره این ولایت. با این نگاه بسنجید که اومدن در خونه این آقا رو آتیش زدن. این دنیای منحته، این دنیای بدبختی هاست. به خاطر همینه میگه این دنیا به درد نمیخوره. بعضی ها استوری میذارن این دنیا به درد نمیخوره، ولی ته دلت این باشه دنیایی که سیلی زده به گوشه فاطمه قطعا به درد نمیخوره. اینا چقدر بدبختن. میگیری چی میگم؟ بعضی وقتا آدم مثلا داره صحبت میکنه، بین صحبتش یه اشکی میریزه، یه بغضی میکنه، میگه من با فلانی اینطوری برخورد کردم، اینو گفتم، رفیقمون بود ولی در مورد من اینو گفت. بارها شده دیگه، برای من که خیلی اتفاق افتاد، بارها هزار بار شاید بیشتر. بعد تو چیکار کردی مگه؟ دو تا کار کوچولو کرده. حالا امیرالمومنین چه کرده؟ حضرت زهرا چه کرده؟ این دنیای بدبختیه که امیرالمومنین با این عظمت خانه نشین میشه، فلانی میشه خلیفه. چون مردم اهل بیت رو جوری دوست دارن که خودشون میخوان، نه اون جوری که هست. حالا یه مثال بزنم براتون. مثلا مردم گفتن که امام زمان ما کی میاد؟ امام زمانشون کی بود؟ ابوعبدالله الحسین. مردم کوفه نامه می نوشتن، زیر نامه می نوشتن العجل 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 یا حجت الله. حجت اللهشون کی بود؟ امام حسین. چقدر شبیه اللهم عجل ولیک الفرج های ماست. تو صحبت های شبونه شون، به قول امروزی تو هیئت هاشون، تو مراسماتشون که روزه حضرت زهرا می خوندن، که روزه حتی امیرالمومنین امام حسن مجتبی می خوندن این کوفیا، بعد می گفتن که اگه حجت الله ما بیاد، اگه حجت خدا بیاد، اگه امام زمان ما بیاد، دنیا پر از عدل و داد میشه، فقر از بین میره، مشکلات کم میشه، آزاد میشیم، رها میشیم از شر بنی امیه، زندگی ها خوب میشه. این حرفا که الان زدم تصور ما از امام زمان نیست. هست یا نیست؟ هست دیگه، واقعیت هم داره. دنیا پر از عدل و داد میشه، مشکلاتمون حل میشه، خلاص میشیم از این زندگی نکبتباری که برخی از این نامردا بر ما به وجود آوردن، داخلی و خارجی. بعد امام زمانشون اومد، نه تنها مشکلاتو حل نکرد، ابتدای بسم الله الرحمن الرحیم کارش گفت بیاد جون بدید برام. اینا دیدن که نه، الکی الکی شوخی شوخی جدی شد، واقعا باید جونم بدیم. ما گفتیم تو میای مشکلاتو حل میکنی، نه اینکه بدتر جونمونم میگیری، زن و بچه‌مونم میگیری. آقا پول دارید بیارید، نمیدونم برای اسلام برای دین خرج کنید، هر کی هم جوونه بیاد از من دفاع کنه، وگرنه حل من ناصر و نیانصرانی منو بشنوه نیاد جلو، آقا به خیر نمیشه، نمیدونم بدبخت میشه. گفتن این حسین به درد ما نمیخوره، ما حسینی میخواستیم زندگی اونو بسازه، نه حسینی که بیاد زندگی اونو داغون کنه. حالا ما نگاهمون به امام زمان اینه، بله قطعا پر از عدل و داد میکنه، اما با کی؟ مثلا امام زمان بیاد چطوری اینقدر فقر رو ریشه گن میکنه که میفرماد مردم دنبال فقیر میگردن، به زور ممکنه کسی رو پیدا کنن. نه مثل الان که 5 میلیون نفر زیر خط فقرن، یعنی پول صابون نارشامشون رو ندارن یا به زور یه وعده دارن. به خدا جا داشت که من با این صحبت یه ساعت گریه میکردم، شما هم یه ساعت زجه میزدید با همین یه جمله فقط. به قرآن قسم. چطور آقا حل میکنه؟ خب با چی؟ میاد دستورات دین خدا رو زنده میکنه، که نمیاد یهو با خودش مثلا صدها کیلو شمش طلا بیاره. آقا که ظهور کردن 5000 تا هواپیما هم میاد بار طلا خالی میکنه، اینجوری نیست که. میاد دستورات دین خدا رو احیا میکنه، میگه همه باید مثلا این بحث خمس رو انجام بدید. آیه قرائتی میگه، میگه یک شهر تو ایران اگه خمسشون رو بدن، یک شهر تو ایران نه، تو جهان اسلام فقیر نمونه اگه بدن و درست پخش بشه. یه جا میدن یه جا درست پخش نمیکنن، توزیع نمیکنن، عادلانه توزیع نمیشه. دستورات الهی رو زنده میکنه، امر به معروف و نهی از منکر رو احیا میکنه. چطور مشکلات رو حل میکنه؟ یه نگاه نمیکنه به کل بی‌حجابا همه با حجاب شن. نه آقا، سختم هست برخی جاها رعایت دین خدا، یعنی آماده این قضیه باید باشیم. و فاطمیه، این که میگن خط مقدم ماست، واقعا آماده میکنه آدمو و آدمو احیا میکنه. مادر، اینجوری بگیم تو مجلس، مادر بازم این عبد فراری اومده، این بچه فراری اومده، بازم تو دریاب. یعنی ما با هر کسی تو این دنیای هش و نشی داریم، یه ارتباطی داریم، میگه یادت اینو گفتی، اینم جوابت. این خاندان اینطوری نیست، نمیگه اینو گفتی این جوابت، این گناهت، اینم پاسخت. این خاندان اینجوری نیستن. یادت مثلا اونجا نمازت قضا رفت، یادت اونجا مثلا فلان چیز رعایت نکردی. یه ذره خودمونی حرف بزنم، این خاندان عقده‌ای بازی ندارن. شاید مثال حرفت چیه شیخ؟ شاید مثال حرفم هم اینه که خلیفه اول، خلیفه دوم اومدن گفتن میخوایم بریم عیادت فاطمه. دروغ میگفتن، عیادت نمیخواستن بیان. گفت خانه خانه توه آقای من، اون دوتا هم میخوام بیان عیادت بیان. جور دیگه میتونستن برخورد کنن، نه اونا میخوان بیان بیان. پس ما انتظاری که داریم از اهل بیت برای خودمونه، یعنی انتظار ما اینه که اون چیزی که تو ذهن ما هست باید باشه، وگرنه به درد ما نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره. دنیا اگه به کام ما نباشه اصلا نمیخوایم، اصلا نمیخوایم که اینطوری باشه. حالا لذا قرض اینه، قرآن روز قیامت میاد شکایت میکنه، میگه اینا من محجور گذاشتن، و پیغمبر به واسطه او شکایت میکنه. طرف دیدی اگه خیلی عاشق باشه گوشیشو برمیداره، عکس عشقش رو صفحه گوشیشه، تو گالری گوشیش گوشیو بوس میکنه. آیا عاشق دیدید که قرآن رو اینطور ببوسه؟ و اگر نباشه غافله. من امروز روایت رو نگاه میکردم دیدم چقدر غفلت دارم. آقا علت این موج گرفتاری های زندگی چیه؟ مادی و غیر مادی. دیدید آدم معمولاً، آدم ها معمولاً تو آخر زمان حالشون خوب نیست. مخصوصاً این اخیراً دقت کردید حال آدم ها خوب نیست. پولدار و غیر پولدار فرق نمی کنه. آقا صحه میذارید رفای من؟ تایید الان این حرف. حال آدم ها خوب نیست. علتشو میگه بیا از قرآن برات بگم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. هر کی از یاد من غافل شه زندگیشو تو تنگنا قرار میده. بعد یاد خدا چیه؟ خب من امروز صبح پا شدم نماز صبح خوندم. میگه اگر اذان صبح زد تو پا شدی نمازتو خوندی، سخت در غفلتی. اذان صبح زده، خیلی ها خوابن، من پا شدم نماز صبح خوندم، من جز غافلینم. میگه بله، کسی که اذان صبح بزنه پاشه نمازشو بخونه، ظهر و عصر و مغرب که جای خود بیدارن معمولا تو این تا ساعت. نماز صبح که معمولا انسان ها خوابن. میگه اگه نماز صبح فرا برسه وقتش، اذان صبح بزنن، تو پاشی نماز صبح بخونی، سخت جز غافلینی. و کسانی که غفلت زدن زندگیشون در تنگنا قرار میگیره. میگه خب غیر غفلت زده پس کیه؟ میگه اون کسی که به خاطر رفع تکلیفی نماز نمیخونه، بگه چون واجبه من پا شدم، واجبم نبود پا میشدم. نشونش چیه؟ نشونش اینه که قبل از اذان صبح بلند میشه، یه نمازی، یه صحبتی با خدا میکنه، یه عبادتی، یه قرآنی. این از روی رفع تکلیفی کار نمیکنه، این غفلت زده نیست. و دیدی؟ یعقوب میگفت من عاشق خدام، یوسف میگفت من عاشق خدام، زلیخا میگفت من مثلا عاشق یوسفم. خدا همه رو گذاشت توی تنگنا.
آخه تو چرا مثلا 30 سال 40 سال یه پدر رو محروم کردی؟ آقا یعقوب چه کرده بود؟ به خدا، خدا بخواد با عدالتش با ما برخورد کنه، پیرمون در میاد. آقا به من بگید یعقوب چه کرده بود؟ گناه یعقوب چه بود؟ گناهی نداشت که. گناه، حالا اون وابستگی که گناه نیست که. گناه یعقوب چه بود؟ مثلا نماز نمیخوند، به امروزی بگیم نماز صبحش قضا میرفت، به قول امروزی خمس نمیداد، گناهایی که آنچنانی هست رو میکرد؟ نه، اصلا حتی گناهای سهوی و کوچیکم انجام نمیداد یعقوب. یه حسادت کوچیک میکرد. چرا پسراش حسادت کردن؟ خودش که نمیکرد حسادت. وظیفه‌شو درست انجام نمیداد، انجام میداد. 40 سال خدا زندگیشو تنگنا قرار داد، مدام اشک، گریه، میگفت منو از این زندگی تنگنا بیرون بیارید بچهای من، بگید یوسفو چی کار کردید. 40 سال گریه میکرد. و ان الله معیشتا زنکا، گفت تو غافل یعقوب، خدا غیوره، توی دل دوتا عشق نمی گنجه. اینجوریه دیگه، خلقت کرده میگه بیا برای من شو، همه چیزو با هم بهت بدم، ولی تو 100 نمیخوای، من 90 هم بهت نمیدم، باید 100 بخوای. آقا اجباره. منو نخوای تو تنگنا قرار میگیری، اصلو باید بخوای دیگه، نمیخوای کلنگ در تنگنا قرار میگیری. چیزای دیگر رو میخوای با من بخوا، پولو میخوای با من بخوا، برا من بخوا، بعد بهت میدم، بردار مقام بهت میدم، هر چی بخوای، ولی چون برا خدا خواسته دیگه یه حس دیگه به اون مقام داری. بابا ببینید یه کسی مثل امام خمینی انقلاب ایجاد کرد که هنوزم تو جهان بیبدیله، یعنی از صدها سال گذشته تا الان بیبدیل بوده این انقلاب، که یه شاه اونطور رو، قضایی رو با قدرت قضایی خودشون غرب پشتش بود رو بیرون کرد و تو هواپیما نشسته اومده سمت ایران، بهش میگن چه حسی داری این قدرت عظیم؟ رو هیچ. میدونی چرا این هیچی رو میگه؟ چون میگه من این قدرتم برای خدا خواستم که یه مقدار پشت این محرومان باشم، من حسی به این قدرت ندارم. اگه میگفت که خب من بودم که انقلاب کردم، من شاه بیرون کردم، خب حالا گفت بود و بابا تو چی آخه؟ دقت میکنی؟ برای او خواستن مهمه. لذا اینطوریه، الان امام زمان بیاد در مورد خمس یه حرف بزنه، در مورد حجاب فاطمی یه جمله بگه، میگن نه این حرف امام زمان نیست. گفتم برای رفقا، اومد خونه اون عالم، اون زاهد، فهمود که این فرشو کنار بزن، این فرش شبهناکه. اون عالم گفت فرش خونه من شبهناکه؟ مثلا تعجب، چطور؟ آقا فهمودن که تو گفتی که پول این فرش رو هر وقت دستم اومد میدم به فرش فروش، غروب پول دستت اومد، چرا گفتی صبح میبرم تحویل میدم؟ تو گفتی هر وقت پول دستم اومد. گفت خب پولو که نمیخواستم بخورم، 7 غروب بود، 8 شب بود، میذاشتم صبح میدادم دیگه. گفت نه، این قصبیه، این فرش من پاروش نمیذارم چه برسه نماز بخونم. رب پول طرف رو داد و اسخایی کرد. بعد حضرت حجت الله حسن گفت فرش رو پهن کن و نماز بخونیم روی این فرش. اینجوریه. من در احوالات همین شهید خودمون سید مرتضی کریمی، باباش میگفت یه پیکان وانت داشتن، یه مبلی رو بردن حمل کردن بردن خونه طرف، داشتن از پلا میبردن بالا، یه تیکه این مبل گیر کرد به یه مثلا نردهی که تو ساختمونه، هیچ چیش هم نشد مبله، شاید کمتر از 0.5 سانت خراش هم پیدا نکرد، حتی از اونم کمتر. این میگه چند ساعت بعد از اینکه مبله حمل کرد، گفتش که احساس میکنم یه مقدار گیر کرد به این نرده و مقصرم نبود، برم به طرف بگم مثلا. حالا اینطوری نوع نگاه ها، شهادت که به بهانه که نمیدن که، یه بهایی هم باید تو ارائه بدی دیگه که تو چی داری. خب تو
برای چی این شهادت رو میخوای؟ حالا حجاب فاطمی بگن آقا اینجا تو اسلام نیست، تو دین نیست. من در مورد حجابم میخوام این نکته ای بگم. امر به معروف و نهی از منکر به شیوه قدیم و اون گیر دادن‌های کذایی که قبلا بوده منسوخ شده. شما دیدید نتیجه هم نداده تا الان. چی کار کنیم؟ دو تا راهکار من میدم که جفتش باید با هم انجام بشه. اول این که به جای این که گیر بدیم به غیر مذهبی ها و بد حجاب ها، بیایم گیر بدیم به خودمون، به مذهبی ها و با حجاب ها. به اینا بگیم که آقا حرفی اثر میذاره که صاحب اون حرف اهل عمل باشه. زلیخا یه آدم شهوتران بود، ولی اعمال حضرت یوسف کاری کرد که زلیخا عاشق خدای یوسف شد، عاشق دین خدا شد و باعث و بانیش کی بود؟ یوسف نبی. اعمال اشخاص مهمه. دوم چی؟ به جای این که جمع کنیم این غیر مذهبی ها و بی حجاب ها رو، دسته دسته هر جایی که میتونیم، همین حیات مساجد، جمع کنیم محجبه ها رو، مذهبی ها رو، بهشون بگیم آقا شما نمیخواد کل بی حجاب ها رو محجبه کنید، هر کدوم از شما یک نفر رو مد نظر بگیرید و با اعمال خودتون اثرگذار باشید رو اون یک نفر. هر یک نفر فقط یک نفر رو مد نظر بگیره. اون وقت بشمارید تعداد مذهبی ها رو، بشمارید تعداد محجبه ها رو. این خیلی قشنگتر نیست تا اون گیر دادن های کذایی؟ تا اون ببین با رفتار باید نشون بدیم دیگه. منی که اینقدر بی ارزم نمیتونم با رفتار خودم یک نفر رو بیارم مراسم هیئت، منی که اینقدر بیارزم نمیتونم یه نفر رو بیارم تو مراسم هیئت بنشونم، توی هیئتی که همه چی هست، کوله رو نمیدونم، پکیج و پنکه و نور و اکو و باند و چه و چه و... این بیارزگی از کجا اومده؟ این بیخیالی از کجا اومده؟ حضرت زهرا گلایه‌ای که کرد از مردم، فرمود شما راحت طلب شدید. این همه چیز بود. من مطلبو که میخواستم بخونم گفتم خدایا چند سال پیش حضرت زهرا چه گلایه ای از شیعیان کرد؟ میخواد بگه چی؟ شما حروم خور شدید؟ شما ولی خدا رو تا چی میخواد بگه؟ خیلی برام جالب بود که میخواد بگه شما مثلا چه اتفاقی افتاده برای شما که ولی خدا رو تنها گذاشتید. دیدم حضرت زهرا یه جمله میگه، میگه شما راحت طلب شدید که ول کردید علی ابن ابی طالب رو. چه میکنه این راحت طلبی ماما؟ چه میکنه؟ میخوای برقو کم کنیم؟ بس واسه امشب، انشالله برگشت و فردا بگم. هر چیزی باید جای خود باشه، یعنی با اعمال خودتون، با رفتار خودتون میتونید تغییراتی رو ایجاد کنید و انشالله جز غافلین نباشیم. یکیش پس چی بود؟ که گلایه میکنه از ما، شکایت میکنه قرآن. دومیش اهل بیت. سومیش مساجد. این ستایی که قرار بود شفیعان ما باشد تو روز قیامت، میفهمن شکایت میکنن از ما اگر مهجور بذاریم اونا رو، قرآن و اهل بیت و مساجد رو. حالا مساجد رو شما تعبیر کنید به همین حسینیه ها و چیزای این شکلی. مهجور بذاری شکایت میشه ازت، بهانه زندگی سخت و این چیزایی که میگیم. بله زندگی ها سخت، همه هم میدونیم. آقا راه چیه؟ تنها راه کاری که برامونده، تنها راهی که برامونده همین مجالس اهل بیت. خدا نیاره روز قیامت پیغمبر خدا از ما شکایت کنه بگه این قرآن رو مهجور گذاشت. اون موقع فقط تو یه چیز داری بگی، بگی یا رسول الله اگه اشتباهاتی داشتم درست، اما فاطمیه که میشد من پیرمش که میبوشیدم میامدم تو مجلس مادر سادات حضرت صدیقه اطهر، گریه میکردم برای حضرت زهرا، گریه میکردم برای دختر شما. دقت میکنی؟
آرامش میگرفتم تو مجالس. گاهی اوقات بگیم مادر خیلی دل ناآرامی دارم، آرومم کن. نمیدونم شما اینطوری هستی، گاهی اوقات که خیلی دلت میگیره دوست داری با بابات یا مامانت صحبت کنی، بعد شاید صحبت با بابا یه ذره برات سخت باشه که مثلا پدرتو به آغوش بگیری بگی بابا مثلا این مشکل دارم، به مادره راحت تر بگی، شاید جفتشون هم نتونی بگی، ولی ته دلت داری یه درد دلی میکنی با اینا. امشب درد دل کن با حضرت زهرا، مادر سادات آرومم کن، این عبد فراری، این فرزند فراری بازم اومده به تو پناه برده، ای ملجع ما، ای پناهگاه ما. من امشب دوست دارم روزه را اینطور بخونم، خودم هم چون خیلی دلم گرفته اینطور به روزه اشاره کنم. یکی از وداهای سخت ابی عبدالله، از اینجا بگم بعد برم تو روزه حضرت زهرا، یکی از وداهای سخت ابی عبدالله وداع ایشون با حضرت رقیه سلام الله علیها بود. خیلی این ودا سخت بود برای ابی عبدالله. بابا که بخواد با دختر خداحافظی کنه خیلی سخته، لذا دیدید بابا که میخواد بره بیرون از خونه بره سر کار، دختر جلوشو میگیره، گاهی اوقات بهونه میگیره، یه پفکی، یه آدامسی، یه چیپسی بهش میزنیم بچه رو مشغول کنن، گولش بزنن تو بابا بره بیرون از خونه. دیدید؟ حالا تصور کنید بابا بخواد یکی دو سال از خونه خارج بشه، یه مأموریتی بره، یه جایی بره، سخته دیگه. این بچه ها میدونستن که هر کسی بره میدون دیگه بر نمیگرده. همه رو دیدن که عباس رفت میدون دیگه بر نگشت، علی اکبر رفت، لذا ابی عبدالله که میخواد میدون بره، حضرت رقیه که نگاش کرد گفت بابا تو هم میری ما رو تنها بذاری، ما رو به کی بسپری، ما رو به کی بسپری. حسین چطور آروم کرد این نازدانشو؟ کاری با رقیه کرد که میفرماد پیغمبر با حضرت زهرا کرد. خیلی حضرت زهرا گریه میکرد، پیغمبر در گوش حضرت زهرا یه چیزی گفت و دخترم یهو صحبت که تمام شد، زنها نگاه کردن دیدن گریه فاطمه تبدیل به لبخند شد، بعدن گفتن دختر رسول خدا تو داشتی گریه میکردی، بابات پیغمبر چی گفت در گوشت، تو خندیدی لبخند زدی؟ گفت بابام در گوشم گفت تو زیاد توی دنیا نمیمونی، زود بیای پیش خدا. اونجا خوشحال شد، لذا ابی عبدالله همین کارو کرد، و دخترم تو زود میای پیشم، من میام میبرمت. یه نشونه هم در گوش بچه میگن که ابی عبدالله فرمود خرابه شام. چرا اینطور میگیم؟ چون ما که نمیدونیم در گوشش چی گفت، از قیاس این جملات برمیاد کجا. این بچه هر منزلی که میرسیدن به عمه میگفت عمه خرابه شام رسیدیم، خرابه شام کجاست؟ که انه این دختر بچه قراری داره با کسی، قرار داره با کسی، قرارمون یادت نره آقا. من نمیدونم رفقا شما به قول یکی از رفقا عاشق کدومی که از اهل بیت هستی، عاشق هر کدوم که هستی یه قول و قرارای باش بذار، مثلا بگو آقا من اگه بد شدم تو رهام نکن، آقا من اگه خراب کردم تو درستش کن، آقا من اگه رفتم تو منو بیار، آقا من اگه بهت بدی کردم تو خوبی کن برام دعا کن. تو زیر هر قولت بزنی قول خوب، یادت باشه او زیر قولش نمیزنه، قول و قرار بذار به اون کسی که دوستش داری. بعد یه وقتایی که دلت گرفت بگو آقا قرارمون یادت میاد، بذار اینطوری بگم، اونایی که پدر از دست دادن دلشونو بدن به من، اونایی که مادر از دست دادن دلشونو بدن به من، اینو بگیم، بگیم بابا یادت میاد، یا امیرالمومنین ای بابای ما.
گره افتاده به کارم.
اینجوری باید گفت.
بعد این بچه دیدی بهونه میگیره. به خدا قسم من هر وقت میگم گره افتاده به کارم احساس میکنم آقا میفرماد که خب بگو خب مشکلت چیه. بعد میگم نمیدونم. بچه که بهونه میگیره نمیدونه چی میخواد. میگه آقا مثلا بستنی میخواد، این دوباره گریه میکنه. میگه مثلا گوشی بدم دستت بازی کنه، این دوباره گریه میکنه. تلویزیون روشن کنم، این گریه میکنه. آقا بهونه گیر شدیم. نمیدونم، شاید علتش اینه، من چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. شاید دوباره از این اربعینه یه ذره فاصله گرفتیم. چه 10-20 روز خوبی داشتیم. آره ۳۶۵ روز. آقا اینطوری بگیم تو روزه هم خوش گذشته، مشهد هم خوش گذشته. آقا اینجوری میخوام بگم، اما اینطوری میخوام بگم، من 350 روز زندگی نکردم. مادر میشتوی حرفم و کلمینی یافت. به حق اون لحظه هایی که امیرالمومنین اشکاش میریخ رو صورت شما یا فاطمه، اشکای مظلوم دنیا رو زیر رو میکنه. آقای مظلوم ما اشکا میریخ رو صورت فاطمه، گفت کلمینی با من حرف بزن. مادر سادات من بد کردم، تو پسرتو رها نکن، تو دور ننداز منو. لذا میپرسید این بچه کجاست این خرابه شام. تا رسیدن خرابه شام گفتن که آقا رسیدیم به خرابه شام. گریه های بچه شدت گرفت، انقدر گریه میکرد زجه میزد این بچه که صدا رسید به کاخ اون یزید ملعون. تو خواب نحس بود، گفت این چه هیاهوییه. گفتن دردانه حسین، بچه 3 ساله حسین، این دختر 3 ساله انقدر گریه کرده که شهر رو به هم ریخته، خرابه رو به هم ریخته. و چی میخواد؟ و باباش رو طلب بکنه. گفت ببرید سر حسین رو براش، صداشو ببرید. میدونستن سر بریده پدر بره نزد دختر 3 ساله قطعا دق میکنه. مگه اینو نمیدونستن؟ میدونستن این کارو کردن. اینطور نبوده که حالا ببر سر بریده رو هرچه شد هرچه باد آباد. نه میدونستن شما یه گوسفند میخوای قرمونی کنی، دختر بچه ها رو باید فاصله بدی نبینن اینو. حالا سر بریده بابا رو بیارن واسه بچه. آوردن سر بریده رو، گفت همه رو میخوام بگم، میخوام بگم منو کتک زدن، میخوام بگم منو سیلی زدن، میخوام بگم دندونای شیریمو شکستن، میخوام بگم کمرم درد میکنه. اما سر بریده رو که آوردن دید وضع بابا بدتره، دید لبا خشکیده، این رگه های گلو رو بریدن، وضع بابا بدتره. گفت بابا کی محاصر تو به خونت خضاب کرده؟ بابا کی منو از تو جدا کرده؟ کی منو یتیم کرده توی سن؟ دید از سر یه طرف افتاده، نازدانه یه طرف. السلام علیکه یا ابا عبدالله.